چند تن که گوش می سپردن نیز جز مزاح و لودگی و مسخرگی قصر را پاسخی نمی دانند. راستی را چگونه بود که مردم اندیشه نمی کردند هستی با آن مایه شکوه و بزرگی و پیچیدگی و ژرفا بیهوده آیا آفریده شده بود؟ معنای زندگانی انسان آیا همان خورخواب و زناشویی و غارت و تجاوز و مانند آن بود؟ محمد لختی به رنگ باخته آسمان غروبگاه چشم دوخت. شب نرم نرم از راه می رسید و سیاه خیمه خیش را بر فراز زمین می افراشت. ستارگان تک تک در گوشه و کنار آسمان رخ می نمودند و هر دم نمودی آشکارتر می‌یافتند. هم با روی کردن شب سکوت دشت و کوه هرا ژرفایی چند چندان می‌یافت. مجالی بس بیشتر محمد را تا در آن خلوت و سکوت بی‌خدشه به تفکر پایان نایافتنی خیش ادامه دهد.
خب دوستان، خسته نباشید. با به پایان رسیدن وقت برنامه زمان اون رسیده که با شما خداحافظی کنیم و دعوت کنیم که دنباله این داستان راست رو بشنوید. پس تا اون روز، روز و روزگار بر همگی شما خوش.
چاره ندانست که یار سفری بود، بیچاره ندانست که یار سفری بود. تنها رز راز دل من پرده بر افتاد، تنها رز راز دل من پرده بر افتاد. تا بود فلک شیوه او پرده دری بود، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. از چنگ منش اختر بدمهر به در بود، از چنگ منش اختر بدمهر به در بود. آری چه کنم دولت دور قمری بود، خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان ره گذری بود، خود را بکش ای گل گل از این رشک گل را، با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود، از یمن دعای شب و ورد سحری.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو. گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا و سلام. سحر نشونه روشن لطف خدا به ماست. سحر نعمت ویژه خدا برای ما بنده هاست. سحر محبوب ترین وقت برای بنده های محبوب خدا است. سحر ناب ترین فرصت برای کوبیدن درهای بهشت. سحر یک قطعه هموار از صراط مستقیم زندگی و بندگی. در جاده سحر میشه قدم‌ها رو تندتر و بلندتر برداشت. میشه به جای دویدن پرید. میشه با سرعت و اطمینان بیشتری رسید. میشه رسید به هر باغ سبزی که با پای ایمان میشه دید. میشه کوبه این باغ سبز و امن و کوبید. میشه صدای مهربان خدا رو شنید. خدایی که سحر به سحر به اهالی سحر مژده و بشارت بارانو میده و میگه بنده های من، به ضیافت سحرگاهی من خوش آمدید.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم. دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا رباه یا وحدا لا نرتجی الا هو، یا من تریح القلب ان نادا الله يا الله يا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله يا الله الله يا
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبار می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یا
بشارت باران.
مثنوی در میان قالب‌های شعر فارسی جزء قالب‌های سهل و آسان شعری شمرده می‌شود. به همین لحاظ نیز شعرایی چون نورالدین عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری و ده ها شاعر دیگر طبع خود را در قالب مثنوی آزمودند و غالباً در انشاء شعر موفق بودند. لذا حجم بالای مثنوی معنوی ظاهراً نباید موجب تعجب و تحت تأثیر قرار دادن خواننده باشد. لیکن آنچه مثنوی معنوی را از سایر مثنوی ها جدا می کند، روانی آن در عین خلاقیت و نوآوری ادبی و معنی دقیق الفاظ و تعبیرات جدید آن است. انتقال معنی از مطلبی به مطلبی و از حکایتی به مضمونی دیگر و در این حال پیوستگی و ناگسسته بودن مطالب در آن از بدیعیات است. با این مقدمه همراه میشیم با استاد آشوری و شرح دلنشین داستانهای مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 313 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم و موضوع راجع به استغفار از شکر نکردنه. توصیه‌ای که کرد به این صورت بود، میگفتش به هر حال هر کس در زندگیش یه جاهایی هستش به بن‌بست میخوره، به سختی میخوره و بسیار اذیت میشه، ولی بعد از مدتی از این اذیت، از این سختی، از این نقص آزاد میشه. میگفت مانند افرادی هستید که به پیش حضرت عیسی میرفتند و شفا میگرفتند. از همین مثال استفاده کرد و گفتش که مدام خداوند داره ما رو شفا میده، مدام خداوند داره ما رو از گرفتاری ها نجات میده. بنابراین شکرگزار باشیم. میگه این که سپاسگزار نمیشیم، دل اهل دل از ما خسته میشه. بنابراین هر چه سریعتر استغفار کنیم، توبه کنیم و مانند ابر بهار گریه کنیم. تا اینجا آمدش. تا گلستانشان سوی تو بشکفت، میوه های پخته بر خود واکفت. میگه اگر این کار رو کنیم، قلب اونها، قلب اولیای خدا به سوی ما باز میشه. یعنی کلید قلب اولیای خدا دست خودمونه، کلید قبول شدن دعاها دست خودمونه. یکیش اینه که ما سپاسگزار باشیم و لطفی که در حقمون شده ببینیم، چشم سفیدی نکنیم. هم بران درگرد کم از سگ مباش، با سگ کهف و ارشد استی خواجتاش. میگه از سگ کمتر نباش، به درگاه صاحب دلها بگرد و وفادار باش مانند سگ اصحاب کهف. چون سگان هم مرسگان را ناسهند، که دل اندر خانه اول ببند. میگه حتی سگها رو دارن اندرز میدند. یک بار صحبت کردش در جلسه پیش همین رو. میگه اگر سگ غریبه‌ای بیادش در یک محله‌ای، سگ‌های اون محل به اون سگ حمله می‌کنند. میگه معنی این حمله اینه که برگرد سر جای اولت، برگرد به اون خونه‌ای که اول به تو لطف کرد و چشم سفید نباش. آن در اول که خوردی استخوان، سخت گیر و حق گذار آن را ممان. ممان یعنی ترک نکنش. به سگ غریبه، سگ‌های دیگه میگن برگرد برو همون جایی که اول استخوان اونجا گرفتی. حرمت اون درگاه رو سفت بچسب و سخت نگهداری کن و حق شناس باش. میگزندش که از ادب آنجا رود و از مقام اولین مفلح شود. حمله میکنن بهش، گازش میگیرند تا شرط ادب رو نگه داره و همون جای اول برگرده تا رستگار شه. میگزندش که سگ تاقی برو، با ولی نعمتت یاقی مشو. بهش میگن که برگرد برو و طغیان نکن، سرکشی نکن با کسی که ولی نعمت توه. بر همون در همچو حلقه بسته باش، پاسبان و چابک و برجسته باش. خب قدیم درها حلقه ای داشتن دیگه، میخواستن وارد بشن اون حلقه رو میزدن به در. خب این حلقه همیشه در کنار اون در بود. میگه مثل اون حلقه تو هم بر در خانه صاحب خانت که ولی نعمتته نگهبان باش و بیوفایی نکن، چابک باش، نمونه باش. صورت نقض وفای ما مباش، بیوفایی را مکن بیهوده فاش. سگ‌های دیگه به اون سگ میگن که تو آبروی ما رو نبر، صفت ما وفاداریه، بنابراین تو هم باید وفادار بمونی. مرسگان را چون وفا آمد شعار، رو سگان را ننگ و بدنامی میار. بهش میگن برو، به اون سگ چشم سفید میگن که برو و آبروی سگهای دیگر رو نبر که شعار سگها وفاداریه. بیوفایی چون سگان را آر بود، بیوفایی چون رواداری نمود. میگه حالا که بد بیوفایی حتی برای سگها، تو چطور جایز میدونی که بیوفا بشی، حق ناشناس بشی؟ حق تعالی فخر آورد از وفا، گفت من اوفا به عهد غیرنا. میگه حتی حضرت حق هم نسبت به خوی وفاداری که در اون آیه 111 سوره توبه گفته، مباهات میفروشه، فخر میفروشه، میگه من کسی هم که در عهد و پیمان وفادارترینم. میگه حالا خداوند که خالق تمام عالم هستش به این صورته، حالا تو چرا وفادار نیستی؟ بی وفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق ندارد کس سبق. تأکید دیگه ای داره به این که آجون به خداوند باید ما بسیار وفادار باشیم و حق شناس باشیم و حتی وفاداری به غیر خداوند هم بیوفایی به خداونده. این رو گفته برای اینکه نکته ای رو برامون روشن کنه دیگه، نه اینکه شما بیوفا باشید نسبت به دیگرون، بلکه میخواد بگه که وفاداری به خداوند اولاتر از وفاداری به کسی دیگه است. یعنی اگر وفاداری میخواید بکنید در مقابل خداوند نباشه، در راستا و در جهت خداوند باشه. چرا؟ چون اون ولی نعمت اول ماست، چون اون تنها ولی نعمت ماست. اینجوری بگم درست تره. حق مادر بعد از آن شد کان کریم، کرد او را از جنین تو قریم. میگه بعد از حقوق خداونده، حق شناسی نسبت به خداونده که واجب حق مادر رو رعایت کنیم. خب مادر خیلی حق داره گردنمون دیگه. میگه نگاه کنید، باز هم قبل از مادر خداونده. چرا؟ چون خداوند از زمانی که ما جنین بودیم مادر رو وامخواه ما کرده، یعنی نسبت به تو دارای حق کرده، صورتی کرده درون جسم او، داد در حملش ورا آرام خوب. خداوند در رحم مادر شکل و صورت به ما بخشیده و برای حمل و بارداری به مادر آرامش و خوی مادرانه داده. پس خداونده که این کار رو کرده، قبل از اینکه حتی مادر مادر بشه و بچه در رحم مادر بشه. همچو جزو متصل دیدو ترا، متصل را کرد تدبیرش جدا. مادر فکر میکنه تو جزء پیوند یافته وجود خودشی دیگه، ولی حق اینه که تدبیر و قانون حق تعالی اقتضا کرده که تو از وجود مادرت جدا بشی. همین اینها رو داره میگه که بدون با اینکه تو از وجود مادرت به وجود میای، ولی حقوق حق تعالی مقدمه بر مادره. مادر رو گفته، مادر به هر حال خیلی نزدیکه دیگه، مادر رو گفته که بفهمی حتی از مادر هم نزدیکتره، چه برسه چیزهای دیگه. حق هزاران صنعت و فن ساخته است تا که مادر بر تو مهر انداخته است. خداوند هزار تا کار و هنر به کار بسته تا مهر تو به دل مادرت بیفته. پس حق سابق از مادر بود، هر که آن حق را نداند خر بود. بنابراین نتیجه میگیری که حقوق خداوند از هر لحاظ بر حقوق حتی مادر مقدمه و هر کس این رو ندونه واقعا نادونه دیگه. آنکه مادر آفرید و زرع و شیر، با پدر کردش قرین آن خود مگیر. اون کسی که مادر رو به وجود آورد، شیر مادر رو به وجود آورد، همسری برای مادر به وجود آورد، همه اینها خداونده. بنابراین تو علت اینها رو کسی دیگه ندون، چیز دیگه ندون. ای خداوند، ای قدیم احسان تو، آنکه دانم و آنکه نی هم آن تو. خب با خداوند صحبت میکنه، خیلی جاها یک دفعه برمیگرده با خداوند مستقیم صحبت میکنه که ای خداوند، ای که این لطف و احسان تو از قدیم هستش، قبل هر کسی و هر چیزی به حال ما لطف و احسان تو بوده. چه اون نعمتایی که من میشناسم، اون احسانهایی که در حق من کردی، و چه نعمتایی که نمیشناسم و بیشماره و خیلی زیادتر از اون نعمتایی که من میشناسم، همه اینها رو تو در حق ما انجام دادی. تو بفرمودی که حق را یاد کن، زن که حق من نمیگردد کهن. خودت فرمودی که خدا را یاد کن و حق نعمت خدا رو به یاد بیار، سپاسگزار باش. چرا؟ چون این حق نعمت کهنه و فانی نمیشه. یاد کن لطفی که کردم آن صبوح، یاد کن لطفی که کردم آن صبوح، با شما از حفظ در کشتی نوح. میگه حواستون باشه ای آدم ها، مثال حضرت نوح و اون واقعی طغیان آب و اینها رو داره مثال میزنه، منتها ما باید این رو تعمیم بدیم به کل زندگیمون که کجاها مدام خداوند ما رو از خطرات بر نجات میده و به ما فرصت بهتر شدن بر میده. حالا مثال حضرت نوح رو داره میزنه، میگه ای آدم یاد کن، به یاد بیار، به خصوص اون لطفی که در کشتی نوح در اون سهرگاهان به ما کردش. بعد میگه با همین کشتی نوح نیاکان و اجداد ما رو حفظ کرده. پیل بابایانتان را آن زمان دادم از طوفان و از موجش امان. از زبان خداوند میگه، میگه من اجداد شما، پیل بابایان یعنی اجداد 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 ما، یه همچی معنی داره. میگه من اجداد شما رو در زمانی که طوفان نوح شدش به وسیله کشتی نوح نجات دادم. آب آتشخو زمین بگرفته بود، موج او مر اوج که را می رو بود. میگه اون زمانی که آب مانند آتیش خشمگین شده بود و اینقدر زیاد بود که بزرگی کوه هم در مقابلش کوچیک بود. حفظ کردم من، نکردم ردتان در وجود جد جد جدتان. میگه قبل اینکه الان شما باشید، من اون زمان در وجود جد جد جدتان شما را حفظ کردم. احسان ببینید چقدر قدیمه، از کی بوده، از کی هوای الان ما رو خداوند داشته. این نیست که من فقط به دنیا اومدم بعد از دنیا اومدن من هوای من رو داشته، نه. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشاءالله ادامه این مبحث رو در جلسه بعد خدمتون خواهیم بود و قرائت خواهیم کرد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب خدایتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون نورانی و پر رونق به نور خداوند بشه. خدا نگهدار.
شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست. گر نگارم نظر به لطف کند، آتش نیستان تماشاییست. لبشو بخشاید آن پری رخسار، رقص ما در جهان تماشاییست. رقص ما در جهان تماشاییست. پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشاییست. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. به شب عاشقان که آذرش بر دل بیدلان تماشاییست. شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست. آتش نیستان تماشاییست.
پیچیده تا افلاک
امروز سه‌شنبه 20 آبان ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:10 خواهد بود. به یاد داشته باشیم که دعا گره گشاست، برای هم دعا کنیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
خدایا منو به تقدیری که برام در نظر گرفتی راضی و خوشنود کن. اون چرا که برام میپسندی در نظرم پسندیده کن. خدایا دنیا پر از بزرگ راه ها و کوره راه هاست. من تنها یک عابرم و تو آگاه به همه مقصد ها و رسیدن ها. درست ترین ها رو تو نشونم بده، که نرسیدن، که بیراه رفتن برای یک عابر تنها شکست تلخیه. خدایا شوق صدا کردن تو از من نگیر.
ای خدای مهربان من، نامت را که میبرم جهان پر میشود از حس زیبای با تو بودن. نامهای زیبای تو هر یک نشان آرامش لحظه های من است. یا حلیم و یا کریم و یا غفور و یا
هیچ اکتشافی و هیچ اختراعی و هیچ علمی و هیچ حقایقی که از انبیان نزول میکنه نیست الا همون معنی لا اله الا الله. هیچ عملی رو میتونی پیدا کنی اون عمل صحیح که لا اله الا الله نباشه. هیچ اکتشافی در دنیا میتونی بکنی که لا اله الا الله نباشه. یعنی خود اون عمل لا اله الا الله، چون یه چیزایی رو ازش دور میکنی، چیزایی بی خود ازش میکشی، چیزایی با خود باش میتاری، وقت میشه یک اختراع.
همه موجودات عالم تو را میخونند با تسبیح و ثنا، ذکر تسبیحشان ملکوتت را فرا گرفته است. سبحان الله سبحان 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 سبحان
و تو خداوندی کریم و لطیف، و تو خداوندی کریم از کریم و لطیف، چه سزد چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
و تو خدا بندی کریم و لطیف، تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من.
من جان گرفت
با یاد میمان تو من جان گرفت.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان گرامی، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال دارم. سه سوره مبارکه زها و انشراح و تین از سوره های پایانی قرآن رو با هم یک مروری بکنیم و در پایان از صوت زیبای استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد بهرمند بشیم و این سوره ها رو با صدای ایشون بشنویم. اما سوره زها، زها به اون ساعتی گفته میشه که خورشید دیگه برآمده در آسمان، بالا اومده، به ساعت امروز حدود ساعت مثلا ساعت 10 و 11 صبح. سوره با قسم خوردن به چنین زمانی شروع میشه. خدا میخواد به ما توجه بده به اون ساعت خاص، ساعت بالا آمدن آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. و زها، قسم به گسترده شدن آفتاب صبح، نه اینکه صرفاً به خورشید قسم بخوره. در سوره شمس هم وقتی خدا به خورشید قسم میخوره بلا فاصله بعدش میگه و شمس و زهاها، قسم به خورشید و اون نور گسترده‌ای که خورشید داره و این توجه به نور هست. و لیل اذا سجا، قسم به شب، به هنگامی که آروم میگیره، یعنی پایان میگیره شب و در امتداد اون صبح شروع میشه. ما ودعک ربک و ما قلا. خب بعد از این دوتا قسم خدا چه نکته ای رو میخواد بیان بکنه؟ به پیامبرش میگه که پیامبر، ما تو رو ترک نکردیم، تو رو تنها نگذاشتیم، تو رو وا نگذاشتیم. یه وقت این تصور پیش نیاد، البته چنین تصوری پیش نمیاد. خدا این رو داره به پیامبرش میگه و این بیان برای همه ماها هست. چقدر خوبه همیشه ما این آیه ما ودعک ربک و ما قلا، هیچ وقت خدا تو رو تنها نمیگذاره، هیچ وقت از تو غافل نیست. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود. و توجه به آخرت، دنیا رو نفی نکرده اما میگه در مقایسه دنیا و آخرت قطعا اون زندگی ابدی بهتر خواهد بود. ولسوف یعطیک ربک فترضا. چقدر جالب این آیات، چقدر برای ما حال خوبی ایجاد میکنه. در این لحظات سحر، در این لحظات آغاز روز، پایان شب، انسان با یک باور عمیق، با یک ایمان زلال این آیات رو بهش توجه کنه که خدا میفرماید که به زودی اینقدر به تو عطاهایی خواهیم داد که تو راضی بشی. و گفتم اینجا پیامبر میشه بگیم نماینده بشریت، با او سخن میگه، با بشر هم به دنبال او داره سخن میگه. بعد خدا به پیامبر توجه میده سابقه زندگی او رو و این توجه باز برای همه ما خوبه. علم یجد که یتیما فآوا، آیا تو یتیمی نبودی که ما به تو پناه دادیم؟ و وجد که ضالا فهدا، در سرگردانی بودی و ما مسیر رو برای تو مشخص کردیم. و وجد که عائلا فاغنا، فقیر بودی، ما بودیم که تو رو ثروتمند کردیم. ثروت، هدایت، پناه دادن دست خداست طبق این آیات. چقدر توحید زیبا و توحیدی که در زندگیمون جریان داره بیان میشه. فاما الیتیم فلا تقهر، حالا که تو یتیم بودی ما تو رو سرپرستی کردیم، اگر یتیمی رو دیدی از خودت نرنجان. و اما السائل فلا تنهر، تهیدستان رو از خودت دور نکن. و اما به نعمت ربک فحدث، و نعمت‌های الهی رو همیشه به یاد داشته باش و بهشون توجه کن. خب این سوره زها، اما سوره بعد از سوره زها سوره انشراح هست که باز هم در این سوره خطاب اولیه با پیامبر اسلام و خطاب ثانوی با همه بشریت. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو برای درک معارف الهی و تحمل رسالت وسعت نبخشیدیم برای انجام کار سنگین؟ و وضعنا عنک ذکرک، و بار سنگین رسالت رو از پشت تو بر نداشتیم با کمکی که به تو کردیم. خب رسالت یک بار سنگینیه. خدا اینجا میگه ما سنگینی ها رو از تو برداشتیم و سینه تو رو هم وسعت دادیم برای تحمل خوبی ها و مسئولیت های سنگین. بعد خداوند در ادامه میفرماید الذی انقض ظهرک، بارهایی که نزدیک بود پشت تو رو بشکنه. و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، این دعایی که پشت سر هم هست چقدر میتونه ایمان به این دعایی در سختی ها به ما آرامش بده. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قطعاً و یقیناً به دنبال هر سختی، نه نگیم به دنبالش، همراه هر سختی آسانی خواهد بود. مگه میشه سختی در دلش آسانی نداشته باشه؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب، پس هرگاه که از کارها و مسئولیت روزانه فراغتی پیدا کردی به نماز بایست. و إِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، و با اشتیاق به سوی خداوند رو کن. و اما سوره آخر که سوره تین هست، بسم الله الرحمن الرحیم، در یک اقدام عجیب که برای همه ما میتونه خیلی سوال انگیز باشه، خدا در ابتدای این سوره قسم خورده. اما به چی قسم خورده؟ به انجیر قسم خورده، به زیتون قسم خورده و تین و زیتون، و بعد به یک مکان عزیز و ارزشمند و طور سینین، قسم به کوه سینا و هذا البلد الامین، قسم به مکه که امنیت در این مکه حکم فرماست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو با کاملترین ترکیب خلقش کردیم، در بهترین حالت خلقش کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین، اما چیکار بکنیم که این انسان متاسفانه خودش رو در اثر کفر و ناسپاسی و جهالت و نادانی تا پست‌ترین طبقات جهنم خودش رو میاره؟ الا کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات، اهل ایمانند و اهل عمل صالح، فلهم اجر غیر ممنون، اونها پاداش بی انتهایی در بهشت دارن، یک پاداشی که نهایتی برای اون پاداش تصور نمیشه کرد. فما یکذبو که بعدو بدین، ای انسان، حالت سوالی داره، داره سوال میپرسه، ای انسان تو چرا قیامت رو انکار میکنی؟ این دین که اینجا گفته میشه ظاهرا منظور قیامت، مثل همون آیه که مالک یوم الدین، فما یکذبو که بعدو بدین، چرا قیامت رو انکار میکنی؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند حاکم و داور مطلق در روز قیامت نیست؟ آیا ایمان نمیآورید؟ این سه تا سوره خیلی جای صحبت داشت، ولی در همین فرصت کوتاه یک مروری کردیم به ترجمه این آیات. حالا بشنویم با صدای بسیار زیبا و جاودانی و مانای مرحوم استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
Oh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية نسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل غاشم وطارق، من سائر من خلقت وما خلقت، من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف، بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه، محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه، بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم، والتمسك بحبلهم، موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم، وبهم أوالي من والوا، وأجانب من جانبوا، فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم، حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
سحر دلانگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر دوستان خوبی که قسمتمون کردی، به خاطر روزی‌های پاکی که در سفره صبح و ظهر و شام ما قرار دادی، و به خاطر هر فکر و نیت خیری که به ذهن و دل ما بخشیدی. سحرخیزها و سحردوست‌های گرامی، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
صداییست، صداییست بر انگینی باران، از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک که آواز شنیدن. صدایی
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. جمله ای را از امام صادق علیه السلام در آغاز کلام میخونم و بعد ورود میکنم به حوزه بحثی که تا بدینجا جلو آمدیم، فایده و باورداشت مهدویت. میخواییم در مورد فایده دوم که همانا حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است صحبت کنم. حدیثی از امام صادق علیه السلام با هم بشنویم. در نوبت‌های پیشینم این حدیث رو با یکدیگر مرور کردیم و شنیدیم.
آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند؟ ما دست به دامان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شویم و شما دست به دامان ما. بهار الانوار، جلد هشتم، صفحه 8.
حدیثی که با ما سخن می گوید بدین مضمون که آیا حمد خدا را به جا نمی آورید که وقتی قیامت می شود هر قومی را به سوی کسی می خوانند که دوستش می داشتند. این نکته نکته شریفی است، این نکته نکته دقیقی است. یعنی ما شبیه اون کسی یا اون چیزی میشیم که دوستش داریم. این واقعیت انسان شناسان است و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام، امامی که شناختنی است، امامی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینی است، زمین ساز بقای امی و تأمین کننده هدف عالی حیات، یعنی حرکت انسان از حیات طبیعی محض تا افقهای روشن حیات معقول بوده است. من همیشه یاد این بیت شعر حافظ میفتم که میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با در برابر میکنند. آدمی باید سطح کیفی زندگی رو به قدری بالا ببره که بهترین ها رو برای خودش بپسنده، از آن جهت بهترین ها رو برای خودش بپسنده که خدای احد و صمد برای آدمی پسندیده. یعنی سطح ذائقه و سلیقه ما باید به یه جایی و به یه مرحله‌ای از تکامل برسه که تطبیق پیدا کنه با آنچه خداوند برای ما رقم زد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند به فلسفه بعثت پیامبران نگاه کن، به فلسفه بعثت پیامبر خاتم نظر بنداز و به فلسفه امامت بعد از پیامبر، خاتمت پیامبر، فاتحت امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام. حضرت میگه نظر بنداز، این کیفیت ببین چه کیفیتیه. آیا پیمان نامه فطرت رو از تو نمیگیره؟ آیا تو رو بر صراط مستقیم و نه سبیل، نه راه های کوچیک، نه مسیرهایی که ممکنه به یه جایی برسی که احساس پشیمونی کنی که ای کاش این راهو نمی اومدم. یک صراط، یک شاهراه، یک راه بلند و والا و شریف. به قول سعدی میگه گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. باور داشت مهدویت بویه والا گرفتنه، آرزوی بلند کردنه، دستیابی با آن قایت و با آن جاییست که حیات طیبه برای انسان توصیف میشه. قرآن میگه، میگه شما میرسید به یه حیات طیب و طاهر، به یه شجری که از نظر مثال شجری طیبه است. خب طبیعیه که باید ازش بهره برداری بکنیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماین شجری طیبه، آن ریشه های استوار دین خدا، ما اهل بیت پیامبر هستیم. یکدیگر رو خواندیم و میخوانیم به باورداشت مهدویت و به مرور فایده‌ای که تحت این عنوان ازش یاد کردیم. حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را با تلاوت آیات 1 تا 17 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات كتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين.
وما
فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب أخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب بالعالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم با سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه امروز را آغاز میکنیم. به فضل خداوند از این برنامه ترجمه آیات سوره مبارکه شعرا را آغاز میکنیم. اما پیش از ترجمه آیات لازم است توضیحاتی را درباره کل سوره بیان کنیم. 227 آیه این سوره شریفه در مکه مکرمه نازل شده و لحن این آیات با آیات دیگر سور مکی هماهنگ است. مضامین و معانی آیات سوره به سه بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول سوره به دلداری و تسلی خاطر پیامبر در برابر عناد و سرکشی مشرکان پرداخته است و ضمن آن از عظمت قرآن و برخی آیات الهی سخن به میان آمده است. در بخش دوم سرگذشت برخی از انبیاء گذشته و امتهای ایشان ذکر شده است و بالاخره در بخش سوم از سوره به آیاتی در مورد عظمت پیامبر اسلام و قرآن و شیوه دعوت آن حضرت برمی‌خوریم. نام مبارک سوره نیز به مناسبت چهار آیه آخر سوره شریفه که در مورد شعرا سخن می‌گوید انتخاب شده است. قابل ذکر است در روایاتی که از حضرات معصومین به ما رسیده است پاداش بسیاری برای قرائت این سوره شریفه عنوان گشته است. اینک به ترجمه آیات می پردازیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. تا سین میم آن آیات کتاب آشکار است. در این آیه پس از ذکر حروف مقطعه از عظمت و بزرگی قرآن سخن گفته شده است و می فهماند که قرآن در عین اینکه کتابی است روشن و آشکار از عالی ترین درجات و رفیع ترین منزلت ها برخوردار است. اینکه قرآن از جانب پروردگار سبحان نازل شده و سراسر معجزه است امری است روشن و آشکار، اگرچه مشرکان آن را دروغ پندارند. پس از بیان این مطلب که گویا مقدمه و تمهیدی برای ذکر آیات بعدی است، خداوند به دلداری پیامبر پرداخته چنین می‌فرماید: گویی به خاطر این که آنها ایمان نمی آورند می خواهی جان خود را هلاک و تباه کنی. این آیه نشان می دهد که پیامبر اکرم تا چه حد نسبت به ایمان و هدایت مردم اشتیاق داشتند و از این که آنان را در تاریکی‌های جهل و گمراهی می‌دید تا چه اندازه رنج می‌بردند. اینکه کراراً در آیات مختلف تعبیراتی همچون تعبیرات این آیه در مورد حضرتش نازل شده است بیانگر نهایت دلسوزی ایشان نسبت به تحقق اهداف الهی و راه یافتن انسان‌ها به سوی نور است. آن بزرگوار از این که می‌دید انسان‌ها با وجود این همه آیات و نشانه‌ها به بیراه می‌روند سخت ناراحت بود، تا جایی که به بیان آیه از شدت غم و اندوه وجود مقدسشان در معرض خطر از میان رفتن قرار گرفته بود. لذا خداوند جل و علا در ضمن این آیه و آیات بعد پیامبر را دلداری می‌دهد. در آیه چهارم نیز چنین می‌خوانیم: اگر بخواهیم آیتی از آسمان برای ایشان می‌فرستیم پس گردن‌هایشان پیش آن خاضع می‌گردد. آری خداوند قادر است معجزه‌ای خیره کننده و یا عذابی سخت را فرو فرستد تا ایشان در برابر حق خاضع و تسلیم گردند. اما همان گونه که از سیاق آیات پیداست مشیت الهی به تحقق چنین امری تعلق نمی‌گیرد، بلکه دخالت اراده و قوه عقل و اندیشه انسان‌ها در ایمان آوردن و هدایتشان مورد اهمیت است. با ادامه روند آیات پیشین قرآن به اعراض مشتکان اشاره کرده چنین می‌فرماید: ذکر تازه و نوی از خداوند رحمان برای ایشان نمی آید مگر این که از آن روی گردانند.